سال اول از طرف آقای ارسلان هاشمزاده صراف: من حیث المجموع، آیا انقلاب 57 به نفع ملت ایران بود؟ بسیار بینه که با چه معیاری بخوایم داوری بکنیم. ما به هر حال 2500 سال حکومت فردی داشتیم، بر ایران حاکم بودن. شاهنشاهی تنها در سطح رهبری مملکت نبود، یعنی استبداد جامع بود، هم مدیر و معلم با شاگردا، درس معلم بود زمزمه محبتی ظاهرا در شعر بود، ولی میگفتن تا نباشد چوب تر فرمان نبرند گاو آخر، هم پدر خانواده با فرزندان، یعنی همه یه پا مستبد بودیم، همه یک پا فردگرا بودیم. طبیعتا وقتی که قدرت دست مردم افتاد، یک رهبر رفت، یکی دیگر رو جاش نشوندیم با اختیارات خیلی خیلی بیشتر، ولایت مطلقه فقیه. انقلاب برای آزادی بود، شعار انقلاب استقلال آزادی. نزدیک به انقلاب که روحانیت آمدن، عنوان جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شد و اینا، چپ و مسلمان و غیره همه دنبال آزادی بودند، نمیخواستن که دین وارد سیاست به اون معنا بشه. ولی بالاخره حالا وقتی روحانیت وارد مبارزه شد، این شعار داده شد. خب بد چیزی نبود، آزادی، عدالت، استقلال، هم از امریکا هم از شوروی. ولی انقلاب منحرف شد متاسفانه، همه با هم تبدیل به همه با من شد، یک نوع استبداد رفت، استبداد به مراتب قوی تر جایگزین او شد. بنابراین اینو نمیشه گفت که تقصیر انقلاب بود. اولا کسی انقلاب نکرد، انقلاب شد. هیچ نقشه‌ای، هیچ طرحی، هیچ تصمیمی برای انقلاب در ایران وجود نداشت، نه گروه های چپ، نه گروه های مسلمون که بخوان مثلا یک کودتای ارتشی بکنن. همه تلاش میکردن برای آزادی، ولی هیچ نوع برنامه‌ای نبوده برای انقلاب. وقتی که فشار از یه حدی بالاتر بره، منفجر میشه. و هر فشار در هر مخزنی از یه حدی بره بالاتر، تو جامعه ما منفجر شد جامعه. در آستانه انقلاب، هنوز انقلاب نشده بود، یه خبرنگار خارجی، اینو یک دو بارم من عرض کردم، پیش پدر رفته بود، گفته بود به نظر شما رهبر انقلاب کیه؟ هنوز روشن نبود، آقای خمینی در پاریس بود و نمیدونستن، ایشون که دایره سیاسی نداره و یه رهبر دینیه، و خب تو ایران کی خواهد بود؟ حتی شورای انقلاب هم کسی نمیدونست. از ایشون پرسید رهبر انقلاب کیه؟ ایشون گفتن شخص شخیص اعلی حضرت. این خیلی تعجب کرد، گفتن نه، منظورم اینه که رهبر انقلاب کیه. بازم تکرار کردن، گفتن شاه با عملکردش، با رفتارهاش مردم رو در برابر خودش قرار داده، یعنی او عملا رهبر انقلاب بود. لازم نیست شما یک چیزای مثبت حتما ارائه بدین، مردم رو تشویق بکنین. همین که یک کسی توی محله فرض کنید ظلم بکنه، تکروی بکنه، استبداد به خرج بده، همه اهل محله مخالفش میشن دیگه. یعنی عملا عامل اصلی انقلاب خود عملکرد شاه بود، البته باعث اتحاد دیگه چپ و راست و مردم، همه گروه ها دیگه هم زبان شدن، همه یک شعار می دادن. هیچ وقت اینا با هم دیگه نبودن، یعنی به خاطر یه وحدت ناگهانی پیرامون یک شعار، وقتی که به دست آوردن انقلاب رو پیروز کردن، مخالف چیزا آغاز شد، اختلاف ها، مجاهدین و خط خودشون، چریک های فدایی، نمیدونم کموله دیگه، داستان همه دیگه میدونین دیگه. پس تقصیر انقلاب نبود، اولا انقلابو کسی نکرد که بخوایم بنزیم تقصیر او، و بعدم علتش این بود که مردم به شعارهای انقلاب پایبند نشدن، بت درست کردن. یه عده اکثریتی از مردمی حال هوای اول انقلاب بود دیگه، اون موقع دولت موقت که راه میخواست در واقع متعادلی رو پی بگیره اصلا مردم قبول نداشتن به جز یه قشر خیلی خیلی اندکی. مردم همه دنبال شیبه های انقلابی بودن، شیبه های آقای خمینی. حتی از نهضت آزادی حدود 13-14 نفری انشاب کردن، به خاطر اینکه نهضت انقلابی نیست، رفت تو خط آقای خمینی قبول داشتن. حتی قدس‌زاده از نهضت آزادی بود، ولی تو همون نفل و شاتو استفاده داد نهضت آزادی، رفت تو خط آقای خمینی. یعنی جو اون موقع طرفدار حرکت‌های انقلابی بود، با حرکت‌های سازندگی تدریجی سنگر به سنگر موافق نبودند. سال بعدی آقای محمد: آیا اگر اسرائیل از اول نمی بود، آیا ممالک اسلامی در جنگ نمی بودند؟ والا نمیتونم زرس قاطع بگم که نه، چون الان هم با هم نیستن. با اینکه اسرائیل هم هست، که ممالک اسلامی با هم دیگه نیستن، با هم اختلاف دارن. مگه سوریه با ترکیه رابطش خوب بود که ترکیه کمک کرد به غرب برای اینکه سوریه از بین بره؟ اینا همه با هم اختلاف دارن. مگه عربستان با عراق با کشورهای دیگه؟ اصلا مصر و سوریه اول با هم متحد شدن، حزب بس عراق و مصر و سوریه، ولی از هم با اختلاف پیدا کردن، دشمن خونین هم شدن. سوریه که بزرگترین متحد صدام حسین بود در طول جنگ ایران عراق، بزرگترین حامی ایران بود، اطلاعات رو میرسوند و هند رو کمک های نظامی هم میکرد، اینا که با هم نزدیک بودن. به خاطر اینکه کی میخواد رهبری این حزب بعث رو، بعث قرار بود جهانی بشه بین کشورهای عربی مسلمان. نه اختلاف های مگه بین افغانستان، ایران، مصر؟ نه، این اختلاف بین ما هم بود. اگرم اسرائیل نبود، بله منم فکر میکنم که این اختلافات کماکان ادامه داشته دیگه، داشته و همچنانم میتونست که باشه. آقای پدرام: نقش تکنوکراسی بدون علوم انسانی را در بسن دیکتاتوری و نجات پرستی چطور میبینید؟ همینطوره، یعنی اگر فقط تکنوکراسی باشه، خب همین اسمشه که هست دیگه. تو امریکا به خاطر همین پیشرفت‌های علمی و صنعتی که دارن، به خصوص در سیلیکون ولی، منطقه شمال کالیفرنیا، که از اونجا شروع شد این انقلاب انفورماتیک، ثروت عظیمی که پیدا کردن مدیران کمپانی‌های غول که در شمال کالیفرنیا هستن، طبیعتاً علم و ثروت تأثیر در سیاست هم میذاره دیگه. یعنی که ایلان ماسک حالا میاد دست راست ترامپ میشه، ایلان ماسک کدوم سابقه کار سیاسی و اجتماعی داره؟ ولی چون مهمه، ثروت دیگه چندین میلیاردی داره تو دنیا، کسی قد این نیست، با فاصله خیلی زیادی از بقیه جلو زده، و خب اینا نقش دارن دیگه. دوروبرشون کیا هستن؟ تکنوکرات ها هستن و ایده های مدرن دارن برای اینکه بتونن پیشرفت بکنن، رابطه نزدیکی میخوان با حاکمیت داشته باشن، بنابراین میرن ایده میدن و میدون میگیرن. آزمایش های فرض کنید موشکی که داشت، خب خیلی جلوشو دولت های غرب گرفته بودن چون نظر محیط زیست، ولی راحت امتیاز میگیرد دولت بایدن، امتیازم میده. طبیعتا این چنینه، اگر فقط علم و صنعت و تکنوکراسی باشه نمیشه، بدون حقوق بشر، بدون در واقع علم و مبانی مثلا انسانی دیگه راه به جایی نمیبره. آقای میلاد جلیلی: در مطالعه قرآن حکیم از شما آموختم که کلمه سبقت و کلمه فضل مکانیزمی استثنایی ناشی از حلم و رحمت خداست که به همه مهلت میده و تأخیر میاندازه در عذاب تا قیامت. از طرفی بارها میبینیم کلمه عذاب محقق میشه بر اقوام. خب شاید برای دیگران این سوال خیلی روشن نباشه. من عرض کردم که در جهان هستی همه پدیده ها طبق قوانین دارن عمل میکنن، هیچ کدوم سر سوزنی تخطی نمیکنن. جهان نرم ها و قوانین و نظاماتی داره، همه عالم گیاهان، همه حیوانات مطابق قوانین ژنتیکی خودشون عمل میکنن. انسان تنها موجودیه که اختیار داره، میتونه خلاف منطق و مصلحت عمل بکنه، حتی آدم بکشه، فتنه به بار بیاره. فقط انسانه. اون داستان امانت که خدا در آخر سوره احزاب هم رو میگه، امانت اختیار. خب حالا میگیم که خب در جهان اگه یکی از این ستاره ها 1000 درجه از مدار خودش خارج بشه تصادف میکنه، نظم سیارات به هم میخوره، ستاره ها به هم میخوره، ولی انسان چرا این همه جنایت میکنه، آب از آب تکون نمیخوره؟ اون چی که قرآن توضیح میده حفاش برام اومده، میگه خداوند یه مکانیزم مهلت برای انسان قرار داده، یه عمر انسان وقت داره خطا بکنه تا تجربه بیندوزه، آزمون و خطا، یعنی به انسان اختیار داده. و اینکه چرا اتفاقی نمیفته، میگه یه مکانیزمی است که لولا کلمت الفصل من ربک، اگر این قانون نبود جنبنده ای رو زمین باقی نمیموند از انسان ها. یعنی این امحال و املا، میدان دادن و مهلت دادن، اینو در واقع اون چیزی که بنده توضیح دادم. ولی عذابایی که پیش میاد ما میذاریم به حسابی که خدا خواست عذاب بکنه. وقتی که توی لس آنجلس آتش سوزی میشه میگن عذاب خداست، ولی تو ایران وقتی که این همه اتفاقات میفته، سیل نمیدونم، زلزله، خیلی چیزای دیگه، یا ترکیه، جای دیگه، کشور دیگه، نمیگن عذاب خداست. آخه دست ما نیست که بخوایم داوری کنیم. نمیخوام بگم که هیچ ارتباطی نداره، مسلما رفتار انسانها در طبیعت تأثیر میذاره. ما توی نظام خیلی گسترده جهانی قرار داریم، ما یه تافته جدا بافته نیستیم. تمام رفتارهای ما تو طبیعت هم اثر میذاره. طبیعتا گاهی هم پیش میاد که مثل خیلی از اقوام گذشته تاریخ که دچار عذاب شدن، دامن جوامع بشری بگیره. ولی نه اینکه هر جا هر اتفاق میفته بگیم حتما این کار خدا بوده، خدا خواسته که اینا رو تنبیه بکنه، آدمشون بکنه. من نمیخوام بگم هیچ ارتباطی نداره، ولی ما نمیتونیم بگیم، دلیلی نداریم بگیم حالا این آتش سوزی ها که اتفاقا روی مناطق خیلی ثروتمند لس آنجلس اتفاق افتاده، و به خصوص یکیشون که یه خونه 10-15 میلیون دلاری داشت که همش هم سوخته بود، پای تلویزیون باش مصاحبه میکردن، آدم معروفی بود که تو مصاحبه قبلی هم بوده، این همینجوری اشک میریخت، گریه میکرد و یه خانم پرسش کننده دلداریش میداد. یعنی انقدر خودشو باخته بود، در حالی که این قبلا میگفت که به این فلسطینا رحم نکنین، باید همه کشته بشن. کلماتشو بعضی آوردن که راجع به فلسطینا هم چیزایی میگفت. حالا سر خودش وقتی این بلا اومده که فقط خونه‌ش به این رفته، که تازه اینا هم همش بیمه هست، همه این پولا رو میگیرن، لوازمی هم که اون تو بوده پول لوازم هم بهشون میدن، عملا ضرری اونطوری نکردن. حالا دوازه میشد داشتن چیز یادگاری تو خونه از بین رفته باشه. اینا در واقع یک نوع دوگانگیه که نمیشه همه رو به حساب عذاب گذاشت. خب خانم شهرزاد، شما انقدر کارتر رو بزرگ کردید، ولی خب نمیشه گفت اگر سیاست مدارها حرفی زدن اون حرف واقعیت داشته. ای کاش در صحبتاتون کمی نسبت به شاه منصفانه تر صحبت میکردید. من از خودم نگفتم، تازه نگفتم کارتر این حرف رو راجع به خودش زده. من به عنوان فکتای تاریخی عرض کردم خدمتتون. این مسئله جایزه صلح جهانی رو که کارتر ده تقاضا نکرده بود که بخوان بهش بدن، 20 سال بعد از دوران ریاست جمهوریش تماما برای همه سطح جهان، کشورهای مختلف برای حقوق بشر فعالیت کرده. این 30 تا کتابش رو شما فقط سرچ کنین، لیستاشو بخونین، همش از اخلاق، از انسانیت، از حقوق بشر، از اعتقاد دینی که به مسیحیت داشته. دنبال این خطا بوده این. خب به عنوان یه رئیس جمهور هم یه وظایفی داشته از حقوق ملت امریکا دفاع بکنه. حالا وقتی که ما تو ایران متاسفانه دانشجوها گروگانگیری کردن که این خلاف همه مقررات جهانی بود، 444 روز، خیلی که هنری نیست که خاک هر وزارت خونه سر سفارت خونه خاک اون کشوره، تو کشور دیگه کسی حق نداره اونجا حتی بدون اجازه وارد بشه. رفتیم اونجا 444 روزم نگه داشتیم. خب به عنوان رئیس جمهور یک کشور حق داشته که تلاش بکنه که اینا رو نجات بده، که نتونست. من هیچ اینا بوتش که نکردم، من میگم یه واقعیت های خودتونم سرچ بکنید، سوابق زندگی اینو ببینید که چی کارهایی میکرده. من فکت های زندگیم رو گفتم، هیچ کدوم داوری خود من نبود. خب اگر سیاست مدارا حرفی زدن، اون حرف واقعیت نداره. بله من از حرف اون اصلا کد نکردم، که اون چه کد کردم راجع به این که بود که علت این کتابی که نوشته اسرائیل محکوم کرده چیه. من در واقع دفاع خودش از کتاب خودش گفتم. ای کاش در صحبتاتونم کمی نسبت به شاه منصفانه تر صحبت میکردید. یعنی چی رو باید میگفتم؟ یعنی آیا عمل کرده ساواک باعث نشد که این همه مردم در برابر اون متحد بشن؟ آخه نمیدونم سن سرکار چقدر هست، آیا اون موقع حضور داشتید که تبلیغات امروز، البته عمل کرده جمهوری اسلامی رو وقتی دیدیم همه دارن این افراد میزنن، ولی اگر خودمون رو بذاریم قبل از اونچه که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، آخه چطور میشه که نه حزبی بود اون موقع، اصلا فعالیت های حزبی ممنوع بود، نه نهضت آزادی حق فعالیت داشت، نه جبهه ملی حق فعالیت داشت، نه حزب توده، اصلا حزب نبود تو ایران. حزبا فقط شاه فرموده بود، حزب رستاخیز بود، حزب قبلش هم بعد انقلاب اول شاه خودش انقلاب کرد، انقلاب سفید شاه و ملت، مردم انقلاب نکرده بوده. یعنی شما یه فعالیت مستقلی رو شما تو ایران بگین که قبل از انقلاب بوده باشه، یه گروه مردمی میتونستن فعالیت بکنه. خب چون هیچ کدوم نمی کردن، به خصوص از سال پنجم کشتارها شروع شد، کشتارهای جوانای مملکت، بهترین گلهای سرسبد دانشگاه، اینا از دانشگاه شریف مثل فرسکا شریف واقفی ها نمیدونم اونا که دیگه تو خط مبارزه افتاده بودن، یا ناصر صادق شاگرد اول دانشکده فنی بود، خود شاه مدال بهش داد به عنوان شاگرد اول سال آخر دانشکده فنی، همین ناصر صادق که جزو اولین گروه تیربارون شدگان بوده، یا حمید باکری، اینا همه از ستاره‌های ممتاز دانشگاه تهران بودن. خب اینا اثر میذاره تو جامعه. چه گروه‌های چپ، اینا هر کدوم سوابقشون رو ببینین، همه از برجستگان دانشگاه های ایران بودن. خب وقتی که اینا کشته می شدن، حکومت در واقع استبدادی بود، خب این انقلاب به وجود میاد دیگه خود به خود. عرض کردم، تکرار میکنم باز، مطلقا نقشه‌ای برای انقلاب تو ایران نبود. هیچ گروهشون، یک کسی به من نشون بده که بله گروه های مثلا چپ میخواستن انقلاب بکنن و این کارا رو برای انقلاب کردن. انقلاب چه مسلحانه میخوام؟ بله مبارزات مسلحانه چریکی تو جنگل های سیاه گل شمال خب بود، جنگ های چریکی شهری برای مبارزه با استبداد بود. کسی امکان نداشت که بتونه یه ارتش 400 هزار نفری شاه رو بخواد مثلا کودتا، معمولا تو ارتش رو اینا میکنن. بله من در واقع اگر چیزی بود مثبتی میدیدم عرض میکردم خدمتون. شاه حتی قربانی کرد، هم هویدا رو که 13 سال براش کار کرده بود برای اینکه خطرها متوجه اون بشه، و هم نصیری که شاه حکومت و وامدار او بود. شاه که از ایران رفته بود به ایتالیا و دیگه بر نگشت تا بعد از اینکه امریکا و انگلیس کودتا کردن، کی این کودتا رو انجام داد؟ همه کارش نصیری بود. نصیری رو هم انداختن زندان. شما قبل از انقلاب ببینید قربانی میخواست بده شاه مرتب و آخرم نموند. این که آدم رهبر یه مملکت بذاره بره، این هم هم تو فرودگاه میشه چند تا افسر جلو پاش افتادن آقا تو رو خدا نرین، آخه شما میرین ما رو تنها داری میذارین، آخه چرا شما مملکت باید بره؟ مگه صدام رفت؟ مگه قذافی رفت؟ خب میموند دیگه، میموند و دفاع میکرد. امریکایی هم میتونه سر روش حساب بکنن، اونا هم دیده بودن نه آقا نمیتونه. یک کتابی از بله نویسندش خبرنگار نیویورک تایمز که همون ایام ملاقات کرده با شاه، بله کتابش هست All the Shah's Men، همه مردان شاه. کتاب واقعا خوندنیه، امریکایی نوشته، شما بریم بخونی. میگه من با ماشین که میخواستم برم تو کاخ نیاوران، میگه وقتی رفتم شاه خیلی دستپاچه بود، از من پرسید که کسی ندیدت که، یعنی تو اون شرایط قبل از انقلاب انقدر وحشت زده بود، هنوزم خیلی مونده بود به انقلاب. میگه نه من خوابیدم اون پشت، کسی منو ندید. مطمئنی که کسی ندید؟ از کدوم خوی از کدوم طرف اومدی؟ میگه انقدر خودشو باخته بود، انقدر ضعیف بود. و تو کتاب آل ده شازمن خودتون بخونه، اسم فارسی هم ترجمه شده، همه مردان شاه، یعنی دونه دونه نشون میده که نه هیچ کدوم شخصیتی نداشتن، برای که هیچ کدوم میدون بهشون داده نشده بود. حتی هویدا یه باره که بهش میگه که نفر میگه که شخص اول مملکت فرمودن فلان، اعتراض میکنه میگه مگه شخص دوم هم دارین؟ همه ما پیرو منویات ملوکانه هستیم. این معروف از صحبت های نخست وزیر 13 ساله شاه هویدا. حالا نوشته های علاوه بر سرنوشت هویدا مال بقیه رو بخونین، شما علم رو بخونین، خاطرات علم رو ببینین چه خبر بوده دیگه. از علم نزدیکتر هیچ کسی به اون نبود دیگه. وی طرفانه برین اون چی که نزدیکان نوشتن در واقع، اینا رو ببینین، یه مقداری شاید شرایط برای داوری فرق بکنه. آقای مجتبی رویین اهلی، تشکر میکنم از تلاش تقاید شما، سوال غیر مرتبط با جلسه امروز داشتم، میخواستم بدونم چرا در آیه 31 سوره نور داماد یا شوهر دختر یک زن جز محارم شمرده میشود؟ داماد یا شوهر دختر یک زن، یعنی همونش داماده دیگه. بله بله، نمیدونم کجایی همچین چیزی رو صحبت داماد کرده باشه. راجبه در واقع دختر زن میگه، یعنی یه زنی وقتی که ازدواج میکنه که از شوهر قبلش یه دختر داره، اون در واقع اون با اون نمیشه ازدواج کرد دیگه، یعنی فرزندان دیگه، یعنی اون مثل خواهر برای بقیه تلقی میشه تو اون خانواده. یه هم چیزی من دیدم، ولی این که داماد رو صحبت کرده باشه من الان به خاطرم نمیاد. اگه آیش رو متاسفانه اینجا هم قرآن نیست و آیه 31 رو بیارم. اینم فقیهان هم خیلی ها در واقع داماد رو محرم میدونن، جزء محارم تلقی میکنن، ولی بعضی ها به نظرم بعضی از اهل تسنن قبول ندارن که داماد محرم هست، یعنی به حال یه چیز اختلافیه، ولی در حال داماد در تا حدی که من میدونم محرم تو خانواده تلقی میشه. خب بعدی بله سوال دیگه ای بیاد. چرا واقعا ایران نه دولت شاه تونستن نگه دارن، جمهوری اسلامی هم که الان خیلی افتضاح شده، دلیل این که ایران واقعا ایران نشده چیه؟ خیلی سوال خوبیه که برای ما روشن میکنه که ما تا خودمون تغییر نکنیم، صد تا رئیس جمهور عوض بشن، رئیس دولت عوض بشه، مسئله همینه. من یه بار توضیح دادم تو یکی از برنامه‌ها، چرا بنی اسرائیل زمان حضرت موسی که فرعون پدرشون رو در می آورد، پسراشون رو سر می برید، دختراشون رو می بردن، موسی پیدا شد و اینا رو به هر حال متحد کرد و بالاخره موفق شدن، فرعونیان هم تو رود نیل غرق شدن و بنی اسرائیل دیگه خب دشمنشون از دست دادن، راه افتادن برن به اون سرزمینی که اینا میتونستن اونجا تو مصر بمونن چون رژیم از هم فرو پاشیده، اینا موفق شدن میتونستن به قدرت برسن، ولی هویت تاریخیشون اینجا نبود، مصر مال فرعونه است، قرار بود برن سرزمین ابراهیم، اسحاق، یعقوب، برن به منطقه در واقع فلسطین اون طرف ها. به محض اینکه خرشون از پل میگذره از یه قومی رد میشن که داشتن بت میپرستیدن و میگم جناب موسی میشه برای ما یه بتی درست کنین، عادت کرده بودن دیگه نسل اندر نسل، یا خجالت بکشین، شما این همه معجزات اتفاق افتاده باز میخواین برگردید به اون شیبه ها. بعد موسی قرار یک ماهه داشته به کوه طور بره، مثل پیامبر ما که یک ماه قاره حرا میرفتن، موسی هم یک ماه میگه میرم کوه طور، میخواست عبادت بکنه با خدا، خودش خلوت بکنه، تمرکز پیدا کنه، حالا دیگه نجات پیدا کردن دیگه، میخواد در معرض مثلا هدایت های الهی برای راهنمایی این قوم قرار بگیره. این یه ماه 10 روز تمدید میشه، یعنی خیلی معلومه که حال پیدا کرده بوده و خیلی اون ارشاق و اون ارتباطش با خدا اون جذبه ها گرفته، 10 روز فاصله میفته. در این 10 روز بنی اسرائیل به گوساله پرستی میفتن. چرا؟ خوب دقت بکنید چرا؟ علت این که چرا گوساله پرست شدن؟ گوساله رو ببرین تو گذشته تاریخ، یه فیلمی قبل از انقلاب در ایران به نام گاو، خیلی فیلم پربینندهی بود، یه راهی دعاتی گاوش میمیره، اصلا دیوانه میشه، دوچار مالی خلویه میشه، یعنی مثل این که همه چیشو گرفتن، یعنی یه گاو در یک روستا همه زندگیشونه، به معنی یه گوساله بیاره درآمدشون مثل این که دو برابر شده، شیرشون، ماستشون، پشمشون، همه چی، یعنی اون موقع حقوق که نبوده، یعنی پایه اصلی و اقتصاد خانواده رو گوساله بوده. بنی اسرائیل هم قرنها وابسته بودن به یک گوساله. حالا همینی که اون سامری، اون به اصطلاح روحانی حقباز سطحی که تو بنی اسرائیل بود، طلا جواهرات و اینا رو میگیره، آب میکنه، یه گوساله طلا میسازه، همه بر اون سجده میکنن. چی رو میخواد بگه خدا؟ در قرآن میگه اینا اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله رو در دلشون نوشیده بودند. اشربوا یعنی نوشانده شده بودند. میگن فلانی تشنه عشقه، تشنه انتقامه. اینا در وجودشون زندگی با گوساله و منافع گوساله. بنابراین وقتی یه گوساله طلا رو میبینن دیگه گوساله پرست میشن. حالا گوساله تاریخی ما نظام فردی شاهنشاهی بوده. ما 2500 ساله که بر ما شاهان حکومت کرده. هممون هم یه پاش شاه توی محدوده خودمون بودیم و هستیم همچنان. استبدادی عمل میکنیم. کار تیمی گروهی بلد نیستیم، شکست میخوریم تو تیمای ورزشیمون، ولی فردی قوی هستیم، فردی زندگی کردیم. طبیعتاً وقتی هم که انقلاب میشه نمیایم برگردیم به یک نظام در واقع دموکراتیک، شخص رو باز بزرگ میکنیم، میگیم نه این دیگه مثل شاه که نیست، این مرجع تقلیده، این 15 سال تبعید بوده، این که دروغ نمیگه، حرفاش هم تو نفل و شاتو شنیدیم که ما برمیگردیم حوزه قم، ما که نمیخوایم حکومت کنیم، چپیام آزادن، کمونیستام آزادن، وعده هایی که برای مردم دادن، برای ارتشی ها، ما به شما حیثیت میدیم، تنها حقوق نیست، تنها استقلال میدیم، شما اینا دیگه همه به خاطر دارین دیگه. بنابراین زمینش تو ملت ما بوده که عکس آقای خمینی رو تو ماه دیگه میدیدن. مسلمان که عکس گفت تو ماه که نبود. من یادم یکی از نزدیکان خودمای پزشکی بودش، البته نزد خانواده خود ما، خانواده وابسته، اصلا قسم میخورد مگه شما نمیبینید؟ ای تا میگفت ما نمیبینیم، میگفت چطور نمیبینید، اون عکس حضرت امامه، دروغ هم نمیگفت، یعنی اون چیزی که در وجودش بود تو اون میدید. حالا بگذاریم بعدش، بعد از 5-6 ماه دشمن همون آقای خمینی هم شد، ولی میدیدن دیگه مردم دیگه. پس علتش در واقع همینه، علت همینه که ما وقتی که در فردیت غرق هستیم، هنوزم دنبال یه فردیم، هنوزم دنبال این هستیم بگردیم از اون خاندان کیه. حالا اگه یه بارم صحبت بود که اگر نمیدونم این شاهزاده نشه، اون نوشون، دختر ایشون، بریم اونو به عنوان ملک، هنوز تو این فکریم که یه نفر میخواد معجزه بکنه. من حالا کاری ندارم خوبه اون یا بده، اصلا داوری نمیشه کرد، چون تا کسی کاری نکرده باشه که دلیل نمیشه آدم بدی باشه، نه دلیله که این شاهزاده آدم خوبیه، نه دلیل این که بده، چون حرفو که خواهمه میزنن. آقای خامنه‌ای هم تو نفل و شاتو خیلی حرف قشنگی زد، در عملی که آدم خودشون نشون میدن ممکنم خیلی خوب در بیاد، از کجا میدونیم؟ اصلا حساب کتاب نداره، مگه قرآن از زن فرعون تجلیل نکرده؟ این همه تو قرآن تو سوره ممتحنه یا تحریمه که از زن فرعون خیلی تجلیل شده، یعنی میشه کسی همسر فرعون زمانم باشه ولی بنده پاک خدا باشه، بنده خدمتگزار خدا باشه، اصلا دلیل نمیشه. حتی شما راجع همسران شاه هم بخونید، تو چیزا هستش، دونه دونه چگونه بودن، ولی این فرح، خانم فرح، شهبان فرح، شما دیدین یه حرف تندی زشتی، حتی داوری اون کس که این بلاها سر خانوادهش اومده، سر شوهرش، دوتا بچهش به این سرنوشت دچار شدن، خدماتی که تو ایران کرده، تو کارهای خیریه، تو کارهای هنری، تو کارهای علمی، چقدر در اون مقاله مقایسه کنیم با برحال کسان دیگه که از کشور دیگه بودن یا تو کشور خودمون، چطور یه نفر وارد اصلا این خدمات فرهنگی علمی میشه با مردم، با مردم محروم شهرستان ها. پس میشه یه نفر رو اصلا آدم حسابش رو جدا بکنه. حالا یه کسانی قبول دارن همسر ایشون رو، کسانی هم نداشته همسر اونو، ولی حساب ایشون کاملا جداست، حساب فرزندش هم میتونه جدا باشه، میتونه، من که نمیدونم. حالا اون، حالا شهبان فرق قبل از انقلاب خب خدماتی کرده و مؤثر بکنه، آدم مطالعه کنه میبینه که چقدر هر کسی هم باید تو جایگاه خودش قضاوت کنه، نمیتونیم با یه قدیس اونو مقایسه کنین، و اون که تو اون محیط بوده میتونست کاملا غیر از این باشه، ولی من حتی یک حرف زشتی نشنیدم از ایشون. خیلی مهمه، بنابراین من نمیخوام داوری منفی هم بکنم راجع به پسر ایشون. بله اگه مردمی رأی دادن، نظامی بود که نظام جمهوری که با رأی مردمی که انتخاب بشه و مردم توانایی هم داشته باشن کسی رو که میبرن بالا بیارنش پایین، یعنی نه این که دیگه بسته بشه مثل ولایت فقیه یا مثل شاهنشاهی که خانوادگی میگرده. خب چه اشکالی داره که مردم به هر کی رأی دادن، اگه احترام به رأی مردم میذاریم، اگه اکثریت یه رأی رو پذیرفتن، رأی اکثریت مردم دیگه مهمونه، بعدم هست باید پذیرفت رأی اکثریت رو. ولی از این که یک فرد رو بت بخوان بکنن، دیگران تعصب به خرج بدن، هیچ کسی هم حرفی نتونه بزنه، نقدی هم بکنه، ایناست که همون بیماری تاریخی ماست. آقای اصغر، آیا ضرورت حکومت دینی از آیات قرآن استنباط می شود؟ اگر آیاتی سراغ دارید مشخص فرمایید. حکومت دینی تو قرآن یکی حکومت داووده، یکی سلیمانه، اونم نه اینکه موروثی بوده باشه. داوود به خاطر شجاعتاش در اون سپاه تالوت یک چوپان بود، سلسله مراتب میره بالا، علم داشت، توانایی داشت، فوق‌العاده بود داوود، فوق‌العاده. و پسرش هم چون شایستگی‌های فراوانی داشت، اونم به طور طبیعی چیز رسید. ولی هیچ جای در قرآن نگفته حکومت باید دینی باشه. اونا هم نیمدند، داوود و سلیمان نیمدند یهودیت رو تبلیغ بکنن. هیچ جای قرآن نیست که اینا یهودیت رو تبلیغ کردن، خدمت کردن به یهودی ها. از نظر علمی، از نظر سیاسی، اجتماعی، دو تا پیامبر کم نظیر در مثلا نظر علمی و سیاست گذاری و مدیریت شاهکار بودن هر دوشون اینا، هم داوود هم سلیمان. ولی من هیچ جا نشنیدم که اینا مثلا رفتن که مثلا یهودیت رو بر جهان حاکم بکنن، نه، سرویس به مردم دادن. هیچ جای قرآن هم نگفته که شما باید یه ولی فقیه داشته باشه. میگه جامعه نمونه ایمانی اینه که امرهم شورا بینهم، امرشون با شورا انجام بشه. به خود پیامبر ما هم گفته و شاورهم فی الامر. پیامبر ما هم حکومت دینی نداشت، پیامبر ما به خواست، به دعوت و خواست مردم مدینه که از او خواستن که ما یه قرنه که دو طایفه اوس و خزرج با هم دیگه دشمنی داریم، هم دیگه رو میکشیم، تو آدم خوبی دینی هستی، بیا اونجا مدیریت کن برام. پیامبر اسلام به عنوان مدیر میره اونجا، اولا یه قانون اساسی مینویسن، حقوق یهودیا، منافقین، مشرکین، یه جامعه کاملا مدنی. پیامبر اسلام دو تا نقش داشت، یکی نقش مدیریت سیاسی جامعه، مطلقاً بدون مشورت عمل نمی‌کرد، کاملاً خواست مردم، حالا وقت نیست منم بگم، یعنی دو سیستم سکولار عمل می‌کرد. در رابطه با دین می‌گفت که این کلمات خداست، ابلاغ می‌کرد، لا اکراه فی دین، زورم نیست، قوانین خدا، اون چه که به من وحی شده اینا رو میگه، زورم نیست، هر کسی هم میخواد این کار بکنه، نمیخوادم نکنه، لکم دینکم ولی دین. ولی در مورد حکومت مطابق قوانین حکومت عمل میکرد، با رأی مردم، با مشورت مردم. حالا وقت نیست که وارد این موضوع بشیم. پیامبرم حکومت دینی میخوام بگم نکرده، حکومت دینی نکرده، حکومت عرفی کرده، رهبر دینی هم بوده. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. نه اصلا هر مسلمونی وظیفه و حق داره در اداره جامعه مشارکت کنه، حتی کاندید برای مجلس بشه، حتی ریاست جمهوری، اگرم انتخاب شد خدمت کنه. ولی وقتی هم که انتخاب میشه هیچ امتیازی نداره که این چون دیندارتره، چون ولی فقیهه، نه، اونم مثل مردم عادیه. پس دین از سیاست جدا نیست، ولی نهاد دین از نهاد سیاست جداست. هر دینداری وظیفه داره کارهای سیاسی هم بکنه، ولی هیچ امتیازی بیش از بقیه مردم جز یک رأی نداره. خب آخرین سوالم بود، متشکرم از توجهتون، انشاءالله سلامت باشید تا موقعیتی دیگه، تا دو هفته دیگه انشاءالله. خدا حافظ و نگهدارتون.